روز پنج شنبه تو باره بعده دیدن یاره. روز پنج شنبه تو باره بعده دیدن یاره.
پنجشنبه ها 3 تا 7 عصر با ایستگاه پنجشنبه.
ای جان ای جان ای جان ای جان، تو بگی هستی تمومه، بی اراده سمت تو میام دیوونه.
این علاقم با تو شد دیوونگی، نه نمیذارم آسون از دلم بری. که حس تو بهم بدی، همه حرفامو زدم به تو بی راه نرم، من برای این ارتباط جونمو میدم.
ای جان ای جان، تو بگی هستی تمومه، یه راه به سمت تو میام دیوونه. ای جان ای جان، بگو پا به پای عشقم که تو ذهنم جای هیچ حرفی نمونه. ای جان ای جان، تو بگی هستی تمومه، یه راه به سمت تو میام دیوونه.
جون سلام، حالا چطوره؟
سلام علیکم، متشکرم
شدم که توی رادیو توی برنامه آقای یزدیان دیدمت عزیزم. ولنتاینم به تو و دوستات مبارک بشه. روزگارانی رادیو هم به تو و دستندت کارانت مبارک باشه. خواستم گم ولنتاین روز عاشقی با غریبه ها نیست، ولنتاین روز تمام کسانیه که کنارشون درگیر آرامشیم، مثل رادیوی تو عزیزم. ولنتاین مبارک.
مرسی، خجالتمون میدیم به خدا. ولنتاین شما مبارک، خیلی ممنونم. خانم ها، آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرا، در مورد تاریخچه ولنتاین ایرانی و دهه 60 و موقع ها و اینا، قدیما ولنتاین چطوری بود و اینا گفتیم. یکی هم در مورد ولنتاین نسل امروز بگیم دیگه. کلا سن عشق و عاشقی تو مملکت اومده پایین آقا جان، خانم جان. حالا من نمیدونم یا به خاطر امواج پارازیت ملت دوچار بلوغ زودرس شدن، یا چه میدونم به خاطر این شیر و مرغ و گوشت هورمونی به خورد مردم میدن. الان پسره میره تو مغازه، صاحب مغازه وقتی میبینه تنها آمده میگه عمو جون گم شدی، مامانت کجاست؟ بعد همون پسره قدش به زور تا داخل مغازه میرسه، معلوم میشه اومده کادو ولنتاین برای جی افش بخره. طرف متولد 1380، سال 1380 من شام و نهاری هم که خوردم هنو یادمه. بعد اومده جی اف نابم داره. اه خب 15 سال، آخه من این کادو ولنتاین هم میخره. خدا میدونه چه کارهای دیگه هم میکنه. حالا کار نداریم اصلا، به ما چه؟ میگن نپرس کی کادو میده، بپرس چی کادو میده. باش، اینی که میخوایم حالا به جای گیر دادن به سن و سال ملت، حالا یکم راجع به کادوهای این رو صحبت کنیم. کادوی ولنتاین، دوستان، عزیزان، شنوندگان، خانم ها، آقایون، ببینید کادوی ولنتاین، اصلا هر کادوی رابطه مستقیم با جیب داره. خب کادوی ولنتاین هم رابطه مستقیم با جیب عاشق و معشوق داره دیگه. اگه هر دو نفر جز ریچ کیدز ها و بچه مایدارا باشن، از مایدار خفنا ها، از اینا که باباهاشون سردار مرد دارن، خب معمولا پسر برای دختر ماشین میخره، روبان میزنه جلو در خونهش پارک میکنه و اینا، دختره هم برای پسر ساعت مچیه، چه میدونم از این گرونا میخره، از این مارک دارا، رولکس و مگا فلان اینا، مایدارن دیگه، خدا بیشتر بده. اگه جز طبقه مایدار معمولی باشن، یعنی همینا که مثلا بابا مامانشون دکتر مهندسی بازاری میان مایه و اینا هستن، معمولا پسر برای مثلا خانم ست کامل لوازم آرایشی فلان برند معروف رو میگیره، دختره هم برای پسر یه گوشی موبایلی، آیپدی، نمیدونم آیپادی چیزی میگیره. تو قشر متوسط جامعه دیگه میریم تو فاز شکلات و خرس عروسکی و اینجور چیزا دیگه، همین کاری که ما و جلالینا و سعید و شهرام و شراگیم و همین کاری که ما کردیم دیگه. بیشترین کادوی ولنتاین هم همین خرس و شکلاته، با 30-40 هزار تومان سرتاش هم میاد. قشر زیر خط فقر هم که اصولاً کلن از این قرتی بازی ها ندارن. اگه هم حالا این وسط کسایی پیدا بشن بخوان ناپریزی کنن، معمولا با یه شاخه گل و یه جمله محبت آمیز سر تای ولنتاین رو هم میارن. به خدا خیلی هم خوبه، خیلی هم خوب. حالا یه چیز دیگه یادم نره بگم، یه مسئله دیگه هم در مورد کادوی ولنتاین هست، اینه که آقا جدیدن ملت فکر میکنن هر چی کادوی ولنتاین بزرگتر باشه یعنی عاشقانه تره. الان خرس عروسکی میخرن ملت برای همدیگه باید وانت بگیرن جا به جاش کنن، اندازه گودزیلاست. به خدا سه برابر من که نه، سه برابر جلاله. یعنی بعضیاش به قدری بزرگن خرس گریزلی واقعا در برابرش بچه موش محسوب میشه. آقا چرا؟ میخواین چیکار؟ به کجا جاش میدین اصلا؟ حالا گیرم اصلا جا هم داشته باشین، شب نصف شب بخوا بری دستشویی و چشت تو تاریکی بیفته بهش خدای همونجا خودتو خیس نمیکنی؟ خب نکنید، نکنند، نکنیم آقا جان، خانم جان، نکنیم، نکنند، هر چیزی بزرگترش بهتر نیست عزیزای من. عجبا، آقا من نمیفهمم این خرسای دو سه تنی رو به کجا ملت جا میدن. آقا به خدا عشقا هم کیلویی شده همه.
چقدر دوست داشتنه تو شیرینه، تو رنگ چشمات به دل میشینه، تو رو من دوست دارم تا اون جایی که آدم واسه هوا میمیره.
کادو خیلی جذاب گرفتم، همسرم منو برد مغازه از این شکلات خارجی ها. بعد گفتش که هرچی دوست داری بردار. منم به خاطر اینکه این ولنتاین برای جفتمون خاطره بشه، از تمام شکلات های داخل مغازه یه دونه برداشتم. خیلی هم خوش گذشت، خیلی هم خوشحالم. قربانت، خدافظ.
خدا رو شکر خوشحالین دیگه، خوبه دیگه، خوشحالین. تا آقا اون آقاتون تا شما باشین، آقاشون نرین تو مغازه بگه هرچی دوست داری، اینجوری میشه اون وقت. خب بریم سراغ بابک غفوریازر، اما این بار نه در استودیو بابک، این بار در برلین، جشنواره فیلم برلینه.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام بر بابک غفوریازر، این بار از اینجا به برلین. چطوری؟
سلام فرشید، خوبی شما؟
قربونه، همه چی خوب؟ ولنتاین گذشتت مبارک.
شما هم همینطور.
قربون شما. فیلم چی دیدی بابک؟ الان امروز فیلم دیدی؟ چون بهم گفتی ساعت 1 فیلمی داری میبینی.
آره درسته، ساعت 1 فیلم دیدم، بیادم خوب نبود. این تو جشنواره برلین اگه بخوای فیلم ببینید نباید هیچ کار دیگه ای بکنه، انقدر که تعداد فیلم هایی که نمایش داده میشه زیاده و طیف های متنوعی رو داره، از فیلم کوتاه، مستند، بلند و مضامین مختلف، که اگه بخوای فیلم ببینی واقعا کار یه نفر نیست. یعنی حتی دیدن فیلم های کامل یک بخش نهایت کاریه که ممکنه یک نفر بتونه انجام بده، ولی خب معمولا اونایی که میرن جشنواره برلین و مخصوصا خبرنگاران سعی میکنن از میان شنیده هایی که قبل از جشنواره درباره هر فیلم هستش و بعد واکنش هایی هم که معمولا نمایش اول یک سری فیلم ها میگیره انتخاب بکنن، و خب همیشه هم البته فیلم های بخش مسابقه ترجیح همه هست و معمولا شلوغ ترین سانس ها و سالون ها رو فیلم های بخش مسابقه دارن.
از ایران فیلمی داشتیم توی جشنواره برلینال امسال
تو بخش مسابقه فیلمی از ایران نداشتیم. در بخش پانوراما هم که بعد از بخش مسابقه مهمترین بخش جشنواره برلین محسوب میشه فیلم نداشتیم. تنها فیلمی که از سینما ایران در جشنواره برلین حاضر بود، فیلم جدید ایرانی البته، فیلمی بود به نام تمارس، فیلم کلوزآپ آقای کیارستمی، فیلم معروف آقای کیارستمی، کلوزآپ نمای نزدیک، و امسال به مناسبت درگذشت یکی نمایش ویژه دوباره نسخه ترمیم شدهش رو داشتن که به نوعی بزرگداشت بود برای آقای کیارستمی، اما خب اون فیلم جدیدی نیست و حضورش هم در واقع نمادین بود. اما فیلم جدید ایرانی فیلمی به نام تمارس، ساخته یک فیلمساز جوان که فیلم اولش هستش به نام عبد عابس، که از سینمای داخل ایران میتونیم بگیم که به صورت رسمی هم حاضر بوده در جشنواره فیلم برلین در بخش فروم.
یعنی مجوز داشته بابک این فیلم؟ مجوز داشته از داخل ایران؟
فیلم ظاهرا پروانه ساخت داشته اما پروانه نمایش نداشته، هرچند از نظر مضمونی اونچنان مشکلی نباید داشته باشه برای نمایش. در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر حاضر نبوده ظاهرا هیئت انتخاب، نه به دلایل مضمونی ظاهرا اما به دلایل کیفی فیلمو نپذیرفته، اما خب اینجا در جشنواره برلین وقتی که راه پیدا کرد و تونستش که به عنوان تنها فیلم ایرانی حاضر باشه تو جشنواره، خب دربارش کنجکاوی‌ها بیشتر شد و حالا به نوعی فیلم مهمی محسوب شد.
دیدی خودت فیلم رو؟
آره من دو روز پیش فیلم رو دیدم.
چطور بود به نظرت؟
فیلم بدی نیست، اما خب اگه بخوام یک مقدار برای خودت و همشنونده ها توضیح بدیم، سبک کارهای تجربه‌گرای تازه‌ایه که الان تو سینمای ایران به خصوص در شکل فرمی داره ارائه میشه، هم بازی‌های زمانی توش انجام میشه و همینطور که ممکنه از لحاظ فرمی هم جهان روایتی داستان لزوما منطبق بر اون المان‌ها و واقعیت‌هایی که ما میشناسیم نباشه. این فیلم کلش در واقع در یک چارچوب مثلا 5x5 متری فیلم برداری شده بود.
درسته.
و همه چی به صورت خیلی مینیمال بازسازی شده بود در فیلم، یعنی اگر قرار بود ما تصور میکنیم که الان داستان داره در خونه میگذره، صرفا یک مبلی اونجا گذاشته شده بود و بازیگرایی هم که لزوماً هم همسن اون شخصیتایی که تو فیلم دیدیم نبودن داشتن اینو بازسازی می‌کردن. تا حدودی اگر بخوایم ذهنیت بگیریم شبیه کارهایی که شهرام مکری فیلمسازه اون هم تجربه گره سالای اخیر فیلم ماهی و گربه مثلا که معروف‌ترین فیلمش هستش و دو سال پیش نمایش داده شد نخستین نوبت نمایشش داشت، شبیه اون فیلم هاست اگه کسی بخواد ذهنیتی رو پیدا بکنه که با چه فیلمی طرف هستیم.
درسته. حالا که در جشنواره برلین هستی، فکر کنم قبلا تجربه حضور در جشنواره فجر هم داشتی، چه تفاوتهایی دارن جشنواره برلین با جشنواره فجر؟
خب نمیتونیم واقعا مقایسه کنیم. برلین در کنار کن و ونیز یکی از سه جشنواره معتبر دنیاست. حجم برنامه ها و اتفاقاتی که توش میفته واقعا گسترده است. برنامه ریزی تک تک اینها خب حاصل کار دست کم چندین ماهه یک گروه خیلی بزرگی هستش که این نظم و ترتیب رو بتونن بدن، هم از نظر انتخاب فیلم ها، هم نمایششون، حضور خبرنگارانی که از سراسر دنیا میان اینجا و استقبال تماشاگرانی هم که میشه نسبت به دو جشنواره رقیب خودش کن و ونیز. خب اونها تو شهرهای کوچکتری برگزار میشن که درسته. معمولا دسترسی بهشون هم سخته و مخصوصا تو ایام جشنواره خیلی حضور تو خود اون شهرها گرون است. اما خب برلین تو پایتخت آلمان برگزار میشه، ساکنان بیشماری داره و از این نظر خیلی سعی میکنه جشنواره مردمی تری باشه، امکان نمایش رو برای تعداد زیادی از تماشاگران فراهم بکنه و انصافا هم استقبال از فیلم ها تو جشنواره برلین واقعا ویژه است. کمتر سالونی رو میبینیم، حتی مثلا تو بخشایی که به نظر میرسه تماشاگر نداره، مثلا فیلم کوتاه یا فیلم های مستند،
سالون ها پره.
میبینیم که دست کم سالون ها اگر پر نباشه دو سومش پره.
جالبه.
پیدا کردن بلیط تو جشنواره برلین کار آسونی نیست، یعنی همه مشتاق هستن. از چند روز قبل پیش فروش بلیط ها معمولا سریع، فیلم های مسابقه و معروف که مسابقه است در واقع برای پیدا کردن بلیطشون، اما تو بخش های دیگه هم معمولا
بازار سیاه هم هست. بازار سیاه هم وجود داره اونجا برای بلیط؟
اگه باشه من ندیدم، ولی ممکنه از این مدل های جدیدی که تو اینترنت میذارن و اینا حتما باشه.
از حاشیه چیز خاصی داشته حاشیه جشنواره، چیز برجسته ای که بخوای بگی برام؟
این نکته خیلی میتونه جالب توجه باشه، اینکه هم جشنواره تو فیلم ها و هم تو صحبت های سینماگرانی که میاد متأثر از تحولات سیاسی هم تو اروپا و هم تو آمریکا. یعنی ما تقریبا از هر سه فیلمی که تو بخش مسابقات میدیدیم یکیش میتونست رد پایی رو پیدا کنه تو مضامین سیاسی اتفاقات که میفته، حتی از جانب فیلمسازانی که قبلا به نظر میرسید خیلی علاقه به این نداشته باشن. در کنار اونم که خب معمولا نشستای رسانه‌ای به مسائل اجتماعی سیاسی خیلی برمیگشت و معمولا یکی از سوالها و پرسشایی هم که مطرح میشد از عوامل، کاری هم نداشتن که معمولا حالا به چه کشور خاصی بود. اگه عوامل آمریکایی بودن که حتما سوالا به دونالد ترامپ هم میرسید، اگه اروپایی بودن بحثای مرتبط با اتحادیه اروپا و خروج بریتانیا. مثلا ما یه فیلم داشتیم به نام مهمانی از سالی پاتر، فیلمسازی شناخته شده بریتانیایی که اصلا در واقع کل فیلم گرد همایی چند نفر آدم بود توی خونه که کاملا درباره مضامین و اتفاقات روز داشتن صحبت میکردن و نهایتا هم موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا باعث شده بود که این آدم ها هر کدوم به دو گروه مختلف تقسیم بشن و به نوعی میخواست بگه که در واقع سیاست تا این حد نفوذ کرده به قلب جامعه و این تحولاتی هم که این ماها در کشورهای مختلف افتاده تر این حد توی شخصیت های ممکنه خیلی عادی تر جامعه هم بازتاب پیدا کرده باشه.
بسیار خوب. تو خودت از فیلم هایی که دیدی کدوم فیلم رو بیشتر دوست داشتی؟ فیلمی هست که خودت شخصا؟
من خودم فیلم ایرانی تمروز فیلم بدی نبود، یعنی بیشترشون صحبت ها در بارش کم بوده، کسی ندیده بوده، پیش بینی میشد با توجه به اینکه حالا تو تهران هم ممکن بودش زیاد کسی در بارش ندونه، با فیلم ممکنه که خیلی تجربی تری که دیدنش ممکنه سخت باشه مواجه باشه، اما در مجموع فیلم بدی نبود. از میان فیلم های خارجی مثلا فیلمی که آکی کوریسماکی فیلمساز شناخته شده فنلاندی ساخته به نام نیمه دیگه امید، اون هم فیلم قابل توجهی بود. البته من چند روز اول در جشنواره برلین نبودم، امسال از در واقع نیمه دومش اومدم به جشنواره.
نتونستی همه فیلم ها رو ببینی؟
فیلم های ابتدایی که در جشنواره به نمایش در اومد و از دست دادم.
عجب، بسیار خوب. پس هفته آینده که برگشتی حالا باز میتونیم بیشتر صحبت کنیم و راجع به جوایز و اینها هم بیشتر حضوری صحبت میکنیم. خوش بگذره بهت، ممنونم ازت بابک عزیز، باد خداحافظی میکنیم. قربانت، خداحافظ. بابک غفوری آذر رو میتونید بر روی تلگرام هم فالو بکنید با شناسه بابک آذر. سعید تو فکر کنم یه چیزی داشتی برامون. آره
آره،
مربوط به سینماست،
هم مربوط به سینماست هم مربوط به جوایز گرمیه. چون
چیه؟
امسال آندره بوچلی جایزه بهترین آلبوم وکال یا آوازی پاپ سنتی رو برای یه آلبومی گرفت که یه آلبومی به اسم سینما.
جالب.
این آلبوم همونجوری که میشه از اسمش هم حدس زد بازخوانی ترانه‌های فیلم‌های معروف یا ترانه‌هایی که بر مبنای موسیقی متن فیلم‌ها ساخته شدن که سال 2005 منتشر شده و توش آندرا بوچلی به زبان‌های ایتالیایی، اسپانیایی و انگلیسی روی این آهنگ‌ها این ترانه‌ها رو بازخوانی کرده و یا
گفتی کار... اسم آلبوم
سینما
سینماست و آره. تمام موسیقی فیلم‌های قدیمی سینما رو بازخوانی کرده.
بله، مثلا
چند تاشو می‌تونی بگی؟
آره، مثل وست ساید استوری، داستان وست ساید، دکتر ژیواگو، روزی روزگاری در آمریکا، شبح اپرا، عطر خوش زن، زندگی زیباست، پستچی، گلادیاتور، پدرخوانده، کارهایی که توی این آلبوم میشه گوش داد.
خب یکی از کارهای این آلبوم رو بشنویم به اتفاق دیگه.
کار هیستوریا دیامور که یه کار اسپانیش هست، اسپانیایی هست که بر مبنای موسیقی متن فیلم لاف استوری یا داستان عشق ساخته شده.
بسیار خوب، بشنویم یکی از کارهای آلبوم سینما رو از آندرا بوچلی که جایزه گرمی هم برای این آلبوم گرفته. کاریست بازسازی شده از روی موسیقی فیلم لاف استوری.
لاف استوری. درست.
Qué difícil es secar la fuente inagotable del amor, contar la historia de un momento de placer, reír alegre cuando siente el corazón un gran dolor. Bonito es que tras la lluvia del verano salga el sol y el pavimento aquí brille de charol, que tu sonrisa me devuelva la ilusión que ayer perdí. Corazón latir así, henchido de emoción, poder oír tu dulce voz, besarte con pasión y acariciarte y no perder ni un solo instante de ser para ti un gran amor. Qué bonito es que estés conmigo cuando empieza a amanecer, poder contar las horas dulces de este amor que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón. acariciarte y no perder ni un solo instante de ser para ti un gran amor. Qué bonito es que estés conmigo cuando empieza a amanecer, poder contar las horas dulces de este amor que ha conseguido noche y día estremecer mi corazón. Mi
سعید جان، فرشید جان، جلال جان، شهرام جان، بچه ها اسم بقیه‌تون رو بلد نیستم، دکتر میگیریم. این هفته ایران ولنتاین بود، یعنی در کل دنیا ولنتاین بود، ایران خیلی ولنتاین تر بود، جاتون خیلی خالی بود، ما هم رد میشدیم میدیدیم که بیایم خونه جیش لالا. اون فرشید جان ما بوت رو نداریم، جیش لالا هیچی دیگه. همین سوال نداشتی گفتم یه پیغام بذارم، ناراحت نشین با صدای منو مثل هر هفته بشنوین. نلیم مهرشهر، راستی غیر از شما خیلی ها دیگه تو آمریکا دلشون میخواد صدای منو بشنون. قربونه تو، خداحافظ، مراقب خودتون باشید. راستی آقا بپوشون. سرده،
بپوشون آقا سعید، بپوشون. نلی خانم بودن ها؟
آره
میشناسینشون که سعید جان؟
فکر میکنم یه چیزای یادمه.
یه چیزای یادت بیاد؟
آره، نلی از مهرشهر.
از مهرشهر.
آره.
نلی از مهرشهر. مرسی نلی، به هر حال صداتش به گوش ما رسوندی، به گوش شنوندام رسوندی و گفتی که خیلی مسکه ولنتاین بوده. ولی من خیلی ناراحت شدم سعید.
چرا؟ چون مجبوری بپوشونی؟
نه، بوس نداشتم.
آره خیلی غمگینه واقعا.
خیلی غمگین است.
آره.
خودو بهش فکر کن.
آره.
جیش لالا. شما هم بچه ها بهش فکر کنین، فقط مثلا بوس نداشته باشی، فقط جیش لالا شبا. خیلی غمگینه واقعا، مثلا خیلی ناراحت شد، خیلی اذیت شدم. راجع به ولنتاین های قدیمی حرف زدیم امروز و بعدش اینکه کیا چیا کادو میدن و بعد بحث خرس و اینا بود و حیاتون باشون خرس گنده ها با بانت این ورم ورم میبرن. ولی اینکه تو روز ولنتاین به قول معروف کی کجا این کادو رو میدم خودش مسئله است دیگه. کجا، کجا جاش مهمه. حالا ایدئال ترین لوکیشن برای رد و بدل کردن هدایای عاشقانه همیشه منزل دیگه، خونه. بله، حتی منزل خالی از سکنه یا همون خونه خالی خودم. حالا جایی که بالاخره بابا دو تا دل دادن اینا بعد از این کادو دادن و کادو گرفتن و اینا و بیان جملات عاشقانه و اینا بتونن یه بوسی چیزی هم رد و بدل کنن دیگه، همونی که نلی اینا ندارن. خب نلی نداشته، یعنی اصلا کلا فقط ولنتاین هم اسمشو میدونسته، یدک میکشیده همراه خودش، ولی متاسفانه ایشون هم بوسی نداشتن. ولی خب به هر حال عشاق باید یه جایی باشه بتونن یه ماچی بوسی، حالا خشک و خالی هر چی دیگه، در حد بوسا بیشتر نه، شب بخیر رو این حرفا دیگه مولا هم از ما بهترون. ولی خب همین امکان بوس خشک و خالی هم به هر حال همیشه برای عشاق مهیا نیست دیگه. اینه که هر قشری یه پاتوق مخصوصی برای انجام فریضه ولنتاین دارن. ریچ کیدز ها، یادتون راجع به ریچ کیدز ها صحبت کردیم، همونه که ماشین میدن و نام ساعت گرون قیمت، عموما اینا برای به جا آوردن مراسم ولنتاین پاتوقشون کافه ها و رستوران هایی که مثلا دیگه پیش غذاشون زیر 100,000 تومان نیست، از این جایی که مثلا بستنی رو با برق طلا سرو میکنن. به خدا هست دیگه، شوخی ندارم که، یه نوع طلای خوراکیه باش بستنی رو تعظیم میکنن. یعنی آدمایی که این چیزا رو میخورن چجوری دلشون میاد بعدش برن دستشویی رو من نمیدونم. حالا کاری نداریم، خلاصه ریچ کیدز ها اینجوریه دیگه. کسی که 100 میلیون کادو میده دیگه ترسی هم از صورت حساب 1-2 میلیون رستوران نداره دیگه. اما قشر مایه داره معمولی برای ولنتاین، مثل جلالینا برای ولنتاین میرن جاهایی که سر و ته مثلا صورت حسابشون با 2300 تومن دیگه هم بیاد. قشر متوسط مثلا من و سعید و شهرام و اینا توی همین کافه‌های معمولی سطح شهر دل میدن، قلوه میگیرن با 5-6 هزار تومن سر و ته ولنتاین رو هم میارن. اخشار آسیب پذیرن مثل شراگیم که دیگه بهترین جا برای رد و بدل کردن کادوی ولنتاین، اما یه شاخه گلی که برای هم میگیرن دیگه میخوان به هم هدیه بدن چیکار کنن؟ یه نیمکت رایگان پارک دیگه همونجوری میشینن. و خوبی پارک میدونی چیه؟ این ناقلا شراگیم اینو برای همین میگیم. حالا چیزی میدونی اونجا اینجا خلوته، اگه خلوت باشه کسی هم راهی من نباشه و اینا، یه بوسه یه چیزی هم میتونین چاشنی روز ولنتاین بکنین که همون میارزه به 100 تا ماشین کادو پیچ شده و گوشی موبایل و ست لوازم آرایش و فلان اینا. نلی بعد میرفتی تو پارک، اونجاست جای بوس. میارزه دیگه آقا، این بوسه میارزه به همه اینا؟ نمیارزه واقعا؟ یعنی واقعا بوسه ی عاشقانه ارزشش بیشتر نیست از هزار تا نمیدونم کادو و نمیدونم فال؟ واقعا؟
بله، از اتاق فرمان دارن اشاره میکنن که نیست. خیلی ممنون. کلا طرز فکرام عوض شده دیگه، من یه مقدار فکرام قدیمی فکر میکنم، به هر حال ما متعلق به نسل قدیمی تر هستیم. فقط بوسه آقا، فقط بوسه. بوسه بهترین کادوی ولنتاینه، بوسه ی عاشقانه. به به با دنیا عوضش نمیکنم، دلم خاصیه ها. آخه
میبوسم من لباسو امشب تو نگاهت من عشقو میبینم، با من که میرقصی یا پیشت میشینم، تموم آرزون بود دستاتو بگیرم، بگی عاشقمی تو برای تو بمیرم. میبوسم من لباتو، میبندی تا چشاتو، عاشق این حسی میدونم، تو رو دارم کنار چشات میخونم. تو عاشق این حسی میدونم، تو رو دارم کنارم، تمام انتظارم، من این عشقو از چشات میخونم. عاشق این حسی میدونم، تو رو دارم کنارم، تمام انتظارم، من این عشقو از چشات میخونم.
بله، قرار شده بود که امروز در مورد جوایز گرمی صحبت بکنیم. توی بخش بهترین ترانه سال، ادل از بیانسه و کار فورمیشنش عقب مونده و برای کار هلو توی جایگاه دوم قرار گرفته. یعنی جایزه گرمی بهترین ترانه سال رو بیانسه برای کار فورمیشن گرفت. با فکر میکنم که میتونیم بشنویم کیوان شهرام
کلن همه چیمون آره، که همه چیمون قطع شده اینجا. دوستان، شنوندگان، عزیزان، صدای ما رو تا ساعتهای دیگه همینطوری ماهی حرف میزنیم با هم به خاطر اینکه هیچی نداریم الان پخش کنیم. برای همین اسمش چی بود؟ فورمیشن؟
فورمیشن آره.
دوم شد این کار آره؟
بذار دقیقا بهت بگم توی بخش
فورمیشن از بیانسر رو ما منتظریم تا این دستگاهمون درست بشه، کلا همه چی هنگ کرد، کل دستگاه های استودیو، کل اتفاقات فنی که میتونه. این صدای چیه الان؟ این چیه الان؟
درست
فورمیشنه؟ I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that with that Creole, make a Texas Bama. Sauce in my bag, swag. I see it, I want it, want it. I stunt yellow, want it, want it. I dream it, I work hard, I grind till I own it, own it. I twirl on the middle, albino, alligator, a Camino with a Cielo, sipping Cuervo and Ojita. I go hard, I go hard, I go hard, I go hard. Get what's mine, hey, what's mine? I'm a star, I'm a star, 'cause I slay, I slay.
You cause all this conversation. Always stay gracious. Best revenge is your paper. فرش جان، وضعیت اسف باری و ایروزا تو خوزستان و اهواز داریم سپری میکنیم. گرد و خاکی که 20 روز ولمون نمیکنه. همه مردم آسم گرفتن، تنگی نفس گرفتن، چه بزرگ چه کوچیک. خاکا باعث شده برقمون قطع بشه، برقمون باعث شده آبمون قطع بشه، بازم برقمون باعث شده تلفنامون قطع بشه، زندگی همه مختل شده. اهواز و خوزستان دارن به کل دنیا نفت میدن، برق میدن، گاز میدن و صدها چیز دیگه، ولی خودمون از همه اینا محرومیم. وضعیت زیستی اهواز واقعا اسفبار، واقعا.
بله، متاسفیم، واقعا متاسفیم. و اگه واقعا بخوایم بین استانهای مختلف کشورمون یه دونه رو به عنوان مظلومترین استان انتخاب کنیم، فکر کنم استان خوزستان با فاصله فراوون از استان بعدی در صدر جدول قرار میگیره. اون از زمان جنگ که خرمشهر و آبادان و باقی شهرهای این استان رسما ویرانه شدند زیر بارون موشک و توپ و گلوله و اشغال، اونم از بعد از جنگ که مسئولین عزیز به قده فوق کلیویشون هم نگرفتن مشکلات این استان رو و متاسفانه خرابی ها همینجور رو دوش مردم خوب و باصفای این استان هوار مونده، جوری که مثلا یکی از کاربران توییتری با نام کاربری جفرسون توی توییتر توییت کرده بود اگه یه سر برین خرمشهر فکر میکنین جنگ پارسال تموم شده، در صورتی که اشتباه میکنین، جنگ هنوز تو خوزستان تموم نشده. و خب اینم از ببخشید اینم از چند سال اخیر که مشکل گرد و غبار هم اضافه شده و خوزستانی های عزیز دیگه نفس کشیدن هم براشون سخت شده. آخه یعنی مردم یه خطه واقعا چقدر باید مشکل داشته باشن دیگه؟ از این بیشتر هم امکان پذیره؟ جالبه که این هموطنان خوب ما حالا هواشون که پر از گرد و غباره، هیچی، جدیدن آب و برقشون هم قطع میشه وقتی هوا اینجوری میشه، طوری که دیگه انقدر کارد به استخونشون رسیده که یه تعدادشون این هفته رفتن جلوی استانداری خوزستان و اینطوری شعار دادن. دارن میگن وعده های تو خالی دیگر اثر ندارد. بله، یا مثلا صدای این خانم رو گوش کنید که ظاهرا جلوی استانداری خوزستان داره حرفایی رو میزنه که خیلی حق به نظر میان. بله، حالا جالبه که مقامات دولتی و حکومتی همه در برابر این مشکلات به هر حال سکوت کردن، حرفشون نمیاد دیگه. مقام معظم رهبریشون هم که ماشاءالله در میزان نمک خورش قیمه خانواده‌های ایران هم دخالت میکنه، همین دیروز بدو بدو اومد به جای به ماجرای آشتی ملی واکنش نشون داد، گفت اصلا از این حرفا نداریم و آشتی ملی معنا نداره و وقتی پای مشکلات اینطوری مردم وسط میاد اصلا شأن خودشو بالاتر از این حرفا میدونه که بخواد توی همچین مسائل کم ارزشی از نظر ایشون دخالت کنه. خلاصه مسئله خوزستان اگه الان تو هر کشور درست حسابی دنیا بود تا به حال کل کشور زیر رو شده بود به خاطرش، مقامات بازخواست و برکنار شده بودن براش، همه داشتن تلاش میکردن مشکلات مردم رو در سریع‌ترین زمان ممکن حل کنن. اون تو کشور ما مسئولین کارهای مهمتر از اینا خیلی دارن، بالاخره یه عالمه قهر و آشتی سیاسی هست بعد بهش رسیدگی بشه، یه عالمه اموال نجومی هست که بعد تقسیم بشه، اینا همش وقت میبره عزیزان. همینا هم باعث میشه که به جای اینکه چه خوب و قشنگ لب کارون بخونیم، باید مثل این جوان خوش‌ذوق جنوبی بخونیم چه خوب و قشنگ بود لب کارون چه گلبارون.
چه خوب و قشنگ بود لب کارون چه گلبارون، به فریادش نرسیم شده داغون، تو ساحل ها پر از غم ها میخونیم از لب خشکی کارون، هر روز تنگ غروب تو شهر ما چه بوی گندی میاد ز نهر ما، زخمی جنگیم نمیدونم تا کی میشه با غصه و غم زمون تی، چه خوب و قشنگ بود لب کارون چه گل بارون، میشد وقتی که میشستن دلدارون، والله کو قایق ها که دور از غم ها بخونیم نغمه خوش لب کارون، حالا دیگه وقتی که گرد و خاکا پیدا میشه تو آسمون شهرمون قوقا میشه، دست دست مردمون اهوازی میرن خونه با جارو و خاک اندازی، همه گی پریشون همه چشما گریون، گل شور آب و دل زنگ کارون چه خوب و قشنگ بود، لب کارون چه گل بارون، به فریادش نرسیم شده داغون، لب کارون چه گل بارون، به فریادش نرسیم شده داغون، چه خوب.